بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب من فکر کنم ما جلسه 108مه سیر است، درسته؟ بسیار خوب. من امروز یک روایتی رو اول جلسه عرض میکنم که معروف هست به حدیث النجباء، در کتاب الغارات ثقفی در جلد 2 صفحه 399 تا 400. از حبیش بن معتمر نقل شده که دخلت علی علی علیه السلام فی صحن مسجد الکوفه، من بر امیر المؤمنین وارد شدم در صحن مسجد کوفه. یعنی روایت نشون میده حضرت خلیفه مسلمین بودن و در کوفه حضور داشتن. فقلت کیف امسیت یا امیر المؤمنین، عرض کردم آقا شما چگونه روز خودتون رو به شب رسوندین؟ یعنی چه خبر؟ اینکه چگونه روز خودتون رو به شب رسوندین یعنی اون چیزی که براتون خیلی در این روز مهم بود چی بود؟ فرمود امسیت محبن لمحبنا، من روز خودم رو به شب رسوندم در حالی که دوستدار خودم رو دوست دارم. یعنی رابطه ما طرفینیه، یعنی رابطه محبت با اهل بیت یک طرفه نیست. هر کسی که اهل بیت رو هر چقدر بیشتر دوست داشته باشه، بیشتر مورد محبت و لطف و عنایت اونها قرار میگیره. و مبغضا لمبغضنا، من دشمنم رو هم دشمن میدارم. خب فامسا محبنا مغتبتا بحبنا برحمت من الله ينتظرها، اون کسی که عاشق ماست، محب ماست، در حالی روز خودش رو به شب میرسونه، ایامش اینطور سپری میشه که برحمت من الله ينتظرها، به رحمت الهی که در انتظار اوست در واقع شادمانه، منتظر اون رحمت الهیه. یعنی با این محبت به اهل بیت جلب رحمت الهی میکنه. از این میشود استفاده کرد که محبت اهل بیت در امتداد محبت خدای متعاله. کسی که اهل بیت رو دوست داره خدا رو دوست داره در واقع، چون اجر رو خدا میده به خاطر این محبت. و امسا عدونا، دشمن ما چطور روز رو به شب میرسونه؟ یؤسس بنیانه علی شفا جرف انهار، که حضرت از آیه قرآن استفاده کردن، که بنای خود، کار خودش رو بر لبه پرتگاهی که در حال ریزشه میسازه. یه پرتگاهی که جای پای محکمی نیست برای پا گذاشتن رو، اون کسی مثلا اونجا یک خانه‌ای بسازه، آش با جاش در واقع سسته. فکان ذلک الشفا قد انهار به فی نار جهنم، اون لبه پرتگاه او رو در آتش میندازه، یعنی وقتی فرو ریخت میندازدش داخل آتش. و کان ابواب الجنه قد فتحت لاهلها، درهای رحمت برای اهل اون گشوده شده، باز شده درهای رحمت، که در واقع این رحمت اینجا یعنی همون جنته. کان ابواب الجنه قد فتحت لاهلها فهنیئا لاهل الرحمه، پس گوارای وجود اهل رحمت، رحمتهم. و تعصل اهل النار، و گوارا باد برای اهل رحمت رحمتشون، و هلاکت و دوزخ ارزانی دوزخیان باد، و تعصل اهل النار. و من سر رهو، حالا اگر کسی میخواهد بداند، خوشحال میشه که بدونه که ان یعلم ام حبنا، آیا دوستدار ماست، یا خودش رو امتحان کنه که ببینه که او مبغضنا، که دشمن ماست. این باید یه کاری انجام بده. فلیمتحن قلبه به حبنا، باید دل خودش رو با محبت ما امتحان کنه، آزمایش حبی بده برای محبت اهل بیت. یعنی سر دوراهی ها اگر محبت اهل بیت در قلب او بود، انتخاب کرد، اومد سمت اهل بیت، سر دوراهی گفت من به مقدسات اهانت نمی کنم، جونش رو گذاشت، یا مثلا فرض بفرمایید که اگر جایی دید داره به اهل بیت اهانت بشه رگ گردنش باد کنه اگه واقعا اهانت بود و و و. این خود این فلیمتحن قلبه به حبنا یه عنوانیه که چطور میشه دل رو به محبت آزمود، که در این روایت حضرت اینو باز نکردن. انه لیس عبد یحبنا الا من خیره الله علی حبنا، هیچ کس از بندگان خدا ما رو دوست نداره مگر اینکه خدا او رو برای دوستی ما برگزیده، عنایت الهی بوده. و لیس من عبد یبغضنا الا من خیره علی بغضنا، و هیچ کدام از بندگان خدا ما رو دشمن نداره مگر اینکه بالاخره خودش انتخاب کرده این بغض با اهل بیت رو. من با آخر این روایت نورانی کادرم، نحن نجبا، بزرگواران ماییم، نجیبان ماییم، و افراطنا افراط الانبیا، پیشوای از خاندان ما پیشوای همه پیامبرانه. انا وصی الاوصیا، من وصی الاوصیا ام، و انا من حزب الله، من از گروه خدا هستم، من از حزب الله هم، و حزب رسوله و از حزب پیغمبر، و الفئه الظالمه حزب الشیطان و الشیطان منهم، اما اون جماعت ستمگران گروه شیطانن. و تعبیر عجیب این که حضرت نمیفهمد که اونها از شیطانن، شیطان از اونهاست. این فئه ظالم حزب شیطانن، شیطان از اوناست، یعنی اینا شیطان رو درس میدن، این شیطان دوپا چه بسا میتونه به قول معروف شیطان جزء حزب او باشه نه او. حالا این ذیل روایت که نحن نجبا و افراطون و افراط الانبیا در آثار سنی ها هم آمده، در منابع اهل سنت، فضائل الصحابه احمد ابن حنبل که از علمای بزرگ در واقع قرن سوم هست از اهل سنت، ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن اسد شیبانی، معروف به احمد ابن حنبل، کتاب مسند داره، کتاب فضائل الصحابه هم داره. در کتاب فضائل الصحابه با یه سندی که اهل سنت هستن از امیرالمومنین نقل کرده که فرمود نحن نجبا، خب در منابع شیعه هم هست، و افراطنا افراط الانبیا، و حزبنا حزب الله، و حزب الفئه الباقیه حزب الشیطان، این اضافه رو داره در منابع اهل سنت. و من سوا بیننا و بین عدونا فلیس منا، کسی که بین ما و دشمنان ما مساوات ایجاد کرد، ما رو در رتبه اونها دید، این از ما نیست. کسی که برای در واقع دیگران فضیلت‌هایی رو دونست و خواست اونها رو نزدیک کنه به فضائل ما، این از ما نیست. این روایت که در واقع غیر از احمد ابن حنبل، ابن عساکر دمشقی هم در تاریخ و مدینت دمشق در جلد 42 صفحه 459 در واقع آورده، ابن عساکر دمشقی. خب ما جلسه گذشته در واقع اگر خاطر مبارک دوستان باشه در مورد به قول معروف تصمیم دستگاه خلافت برای شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت کردیم که جدیت داشت دستگاه خلافت برای شهادت امیرالمؤمنین. امروز یه بحث دیگری در ادامه همین موضوع داریم. من یه سوالی میخوام مطرح بکنم که مشارکت کنید در بحث. ما فرض میگیریم اگر دستگاه خلافت برای به شهادت رساندن علی علیه السلام مصمم می شد، بهترین برچسب، بهترین توجیه، بهترین گزینه برای اینکه در اون زمان رقیب سیاسی خودش رو از دور خارج کنه چه بود؟ و اجازه بدید سوال تکمیل بشه، یعنی بهترین بهانه برای قتل امیرالمؤمنین و به شهادت رساندن امیرالمؤمنین چه بود؟ و اگر امیرالمؤمنین اتهامی بهشون زده میشد، اون اتهام چی بود که اینا به راحتی میتونستن یک نفس راحت بکشن و حتی دلیل خودشون رو در به شهادت رساندن امیرالمؤمنین در طول تاریخ موجه جلوه بدن؟ ببینید ما جلسه قبل از منابع اهل سنت و شیعه بحث کردیم که دستگاه خلافت جدی بود، در مصمم بود که امیرالمومنین حذف فیزیکی کنه. باید برای جامعه یک توجیهی میتراشید که در طول تاریخ بگه آقا بالاخره من مجبور بودم این کارو بکنم. اون اتهام، بهترین اتهام به نظر شما چی بود؟
امیرالمومنین دست به شمشیر.
یعنی ادعا کنن که چون امیرالمومنین دست به شمشیر برده ما این کارو کردیم. خب ما گفتیم امیرالمومنین دست به شمشیر نبرد. نه.
اگر بهتری
میدن. علیه. خب آخه نه، منظور که برای تاریخ باید توجیه کنن که آقا ما علی رو حذف کردیم به این دلیل. نمیتونه دست به شمشیر بردن باشه چون امیرالمومنین دست به شمشیر نبودن. آقا شفیعی بفرمایید.
علت این که
یعنی چی؟ خب خودش کشیده کنار. در خانه است مسجد
امام. زمان پیغمبر اینجوری بوده که اگه از مسجد نمی‌رفته پیغمبر آزادی‌ها می‌کردن یه جوری تو مسجد. کی از کی نیست که نبود تا اون روش آتش بود.
نه خیلی دلیل موجهی برای طول تاریخ نیست، چون مسجد نمی اومده، چون خانه نشین بوده، چون بالاخره دستگاه خلافت او رو گذاشته کنار، حق برای او بوده، از حق او رو دور کردن، حقش رو خوردن. ولی اینکه به تاریخ بخوان جواب بدن که ما برای این رو کشتیم، چون تاریخ ممکنه بگه آقا بی خود کشتین، حق باهاش بود. شما بفرمایید. آها آفرین، قصد تفرقه در بین امت داشته. این خیلی جواب خوبه دیگه. شما آفرین، این خیلی جواب خوبیه. بله اتهام بزنن به امیرالمؤمنین که آقای دو قطبیگر بوده، آقا این فضا رو دو قطبی می‌خواسته، این وحدت شکن بوده. و در واقع قصد ایجاد فتنه در میان مسلمین داشته، همراهی نکرده با جماعت مسلمین و در زمین فساد کرده. این بهترین بهتانی بوده که اینا میتونستن به امیرالمؤمنین بزنن. که من میخوام یه جمله‌ای رو نقل بکنم از عمر ابن خطاب که در اون کشاکش بیعت اجباری و بعد از حمله و هجوم به بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عمر یه جمله‌ای داره به امیرالمؤمنین اونجا که در تاریخ ثبت شده، در احتجاج مرحوم طبرسی است، جلد 1 صفحه 75. لا تزال یا اول حسن ترغب عن قول الجماعه. تو همیشه از اتفاق نظر جماعت گریزانی. این خیلی نکته مهمیه و ما باید اینو نشون بدیم که اتهام وحدت شکنی یک حربه بسیار کارگشا برای خارج کردن رقیب از گود رقابت بود. اینو باید بتونیم نشون بدیم، چون اگه به همین استناد بکنیم ممکنه اشکال بشه به همین قولی که من از احتجاج نقل کردم. مثلا به امام حسین علیه السلام اتهام وحدت شکنی زدن، اتهام دو قطبیگری زدن. نامه‌ای داره معاویه به امام حسین علیه السلام در زمان خلافتش که این نامه رو انصاب الاشراف بلازوری که از منابع اهل سنت منابع مهم و معتبر تاریخ اسلامه، البته قطعا بهش اشکالاتی وارده، نقل کرده در صفحه 153 جلد 3. و متا تکتنی اکت که، تا زمانی که بخوای با من نیرنگ کاری کنی، هیلگری کنی، من با تو هیلگری خواهم کرد. فتق الله یا حسین فی شق عسل امه، پروا کن از خدا. سریع هم اسم خدا و پیغمبر میرم وسط. از خدا پروا کن، خجالت بکش که شق عصای امت داری میکنی، دارید اتحاد جامعه رو به هم میزنی. و انتردهم فی فتنه، این شق عصا باعث میشه که تو مردم رو وارد یک فتنه کنی. خب این از جانب معاویه. نمایندگان عمرو بن سعید بن عاص حاکم مدینه در زمان خروج امام حسین علیه السلام از مدینه در تاریخ طبری ثبت شده، جلد 5 صفحه 385. یا حسین الا تتق الله، تو خدا پروا نمی‌کنی؟ تخرج من الجماعه، داری از جماعت مسلمین خارج میشی. و اینکه تفرقه میندازی بین هذه الامه. خب جای دیگر ابوبکر ابن عربی مالکی یه جمله ای داره، میگه که حسین علیه السلام با شمشیر جدش کشته شد، قتل به سیف جده. بالاخره وقتی شمشیر میکشین این میشه، آخرش دنیا میچرخه میاد سراغ خودتون. که آلوسی بغدادی مفسر در پاسخ او جملاتی داره، حالا خود آلوسی هم فکر نکنید که مثلا خیلی روی خوشی نسبت به شیعه داره، ولی نسبت به ائمه شیعه علیه السلام احترام قائله. میگه ابوبکر ابن عربی المالکی علیه من الله تعالی ما یستحقه، که از جانب خدای متعال هر چیزی که مستحق او هست از جانب خدا به او برسه. این دعای خوبی ها، شما کسی رو خواهید لعنم بکنید میگه علیه من الرحمانه ما یستحق، خدایا تو اون رو میشناسی، میدونی چیکار کرده، عمل کردش پیش تو معلوم آشکاره، هر چیزی که استحقاقه خودت بهش بده. استحقاق او چیه؟ اگر عذاب عذابش کن، اگر رحمت او رو مورد رحمت قرار بده. من جریان مختار رو رجب یکی از کلاسام گفتم، من در موقعی که در مورد شخصیت مختار تحقیق می‌کردم به نتیجه نرسیدم بنا به دلایلی و قائل به توقف بودم، چون در مورد مختار ما دو گروه پهلوانان داریم در علمای شیعه، یه سری او رو کاملا تایید می‌کنن و مورد کار اقدام او رو مورد رضایت حضرت سجاد علیه السلام می‌دانن، یه دو رو نه تنها در واقع قبول نمی کنن بلکه او رو جائل و کذاب می دانن. من در مورد مختار قائل به توقف بودم، هر وقت می رفتم کوفه در مقبره جناب مسلم بن عقیل سلام الله علیه خیلی کاری به در مورد مختار نداشتم، می گفتم خود علیک من الرحمانه ما یستحق، خلاصه تو چیکار کردی خدا بهتر می دونه. قائل به توقف بودم. یه شب خواب دیدم که با دوستان دانشگاه رفتیم خلاصه عتبات و رفتیم کوفه و بعدش من رفتم سرم گذاشتم رو ذریح ایشون، دارم داخل ذریح رو نگاه میکنم، یک شیر با بدن شیر و کله انسان داخل این ذریحه، همچین که من این سرم رو چسبوندم به خلاصه ذریح این شیر یه اینجوری کرد و من از خواب پریدم. از اون موقع به بعد هر وقت میرم در کنار قبر مختار میرم کنار ذریعش میگم من نوکرتم فقط منو نخور. من خیلی مخلص جام هستم، خلاصه فقط حواست داشت من نخوری. خلاصه شیر پرید سمت من و میدم که یه ذره باید حواسم جمع کنم. آره ایشون میگه که حالا اینو داشتم میگفتم علیه من الله تعالی ما یستحق، که هر چیزی که مستحق او هست از جانب خداوند به او برسه. ابوبکر ابن عربی مالکی اعظم الفریه، دروغ بزرگی گفته. عالم اهل سنت داره جواب اون یکی رو میده که اونم از اهل سنته. فزعم ان الحسین قتل بسیف جده، گمان کرده که حسین علیه السلام با شمشیر جدش کشته شد. و له من الجهل موافقون علی ذلک، یه سری ابله هم در این موضوع اومدن با او موافقت کردن. کبرت کلمتا تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا، حرف بزرگی از دهانهای اونها خارج شد که در آیه سوره مبارکه کهف. خب نکته بعدی در مورد امام حسین علیه السلام دارم نمونه هایی رو میارم که اینها امام حسین علیه السلام رو متهم کردن به وحدت شکنی. آقا وقتی وحدت میشکنی بالاخره اون شمشیری که جدت علیه کفار و منافقین به کار برده میچرخه سراغ خودت هم میاد. در مورد فتوای قتل امام حسین علیه السلام که توسط قاضی شریح ملعون صادر شد محتواش چیه؟ دقیقاً مسئله وحدت شکنیه. این در طول تاریخ بوده. تا کسی بخواد جلو انحرافی رو بگیره، همین امروز هم همینه، کسی بخواد جلو میگه آقا دو قطبی نکنید فضا رو، آقا انحراف ایجاد، آقا فتنه نکنید. چه فتنه چیه؟ اگر کسی در همین دوران، من بارها و بارها این خلاصه پیش و به تنم مالیدم، اگر اشخاص رو نقد نکنی و جریانها رو نقد کنی سری موضوع شخصی میکنن، سری متهمت میکنن به دو قطبیگر، اختلاف افکنی در بین جامعه متدینین، در بین انقلابی ها. اصلا خفه کردن ناقد در نه بذات همه حرف بزنه، بالاخره کسی که کار عمومی انجام میده، کار در ملأ عام انجام میده، نقدش میکنن، کما اینکه ماها هم میکنن. بکن اگه میخواستیم نقد نشیم، نه باید کسی که میخواد نقد نشه باید تو پستو خونش بمونه، ببخشید، کسی که میخواد نقد نشه باید تو پستو خونش بمونه، بالاخره نظرات مختلفه، حالا اگه کسی کاری رو محکم انجام داد، بگه به حال شما نظرتون محترمه، من اینجور نگاه نمی کنم به قصه. و مسئله وحدت شکنی رو عرض می کردم که برچسبی است در طول تاریخ به امام حسین علیه السلام هم بارها. قاضی شورای ملعون میگه ان حسین ابن علی ابن ابی طالب شق عسل مسلمین، آقا شق عسا کرد، جامعه رو به هم ریخت. و خالف امیر المؤمنین، با امیر المؤمنین یزید مخالفت کرد. و خرج عن الدین، از دین خارج شد. ثبت و حقق عندي، این موضوع برای من ثابت و محقق شده است. قضیت و حکمت به دفعه و قتله حفظا لشریعت سید المرسلین، من برای در واقع حفظ شریعت پیغمبر حکم کردم به دفع این ضرر و کشتن حسین ابن علی. در مورد سایر ائمه علیهم السلام هم همینه. هشام ابن عبدالملک وقتی که امام باقر علیه السلام بر او وارد میشه و به عنوان امیرالمؤمنین بر او سلام نمی کنه، آیا ما روایاتی داریم که امیر اهل بیت به عنوان امیرالمؤمنین بر خلفا سلام کرده باشن؟ بله. دلیلش چی بوده؟ تقیه، حفظ دماء محبین و موالیان علی ابن ابی طالب، چاره ای جز این نبوده. تقیه، التقیه دینی و دین و آبایی. ولی یه جایی سلام نکردن که نشون بده که یه جا سلام کردن یه جا سلام نکردن. چرا؟ که در این برخورد به ظاهر متعارض حقیقت آشکار بشه. حضرت بر او سلام نمی‌کنه به عنوان امیرالمؤمنین. در کمال گستاخی به امام باقر میگه که یا محمد ابن علی لا یزال الرجل منکم قد شق عسل مسلمین، شما اصلا کارتون این بوده، شما خانواده در طول تاریخ همتون همینجور بودین، پدران تو هم همین بودن، همش دنبال شق عصای مسلمین بودین، همش دنبال برهم زدن وحدت بودین، همش دنبال اختلاف افکنی بودین و دعا الی نفسه، همش مردم به خودتون دعوت کردین. و زعم انه الامام صفحا و قلت علم، که داره تعریض میزنه. خب ابن زیاد مسلم ابن عقیل رو که دستگیر میکنه، دقیقاً همین تهمت وحدت شکنی و فتنه افکنی رو به مسلم ابن عقیل میزنه. فقال ابن زیاد یا عاق یا شاق، ای کسی که شق عصای مسلمین کردی، خرجت علی امامک، بر امام خودت خروج کردی، و شققت عسل مسلم، امام یعنی اینجا یزید دیگه، منظورش اینه که امام جامعه یزیده، و شققت عسل مسلمین، شق عصای مسلمین کردی، و القحت الفتنه، یعنی فتنه آشوب برانگیختی. فقال مسلم کذبت یا ابن زیاد، دروغ میگی. انما شق عسل مسلمین، میخوای بهت بگم کی شق عصای مسلمین کرد؟ معاویه و ابنه یزید. و اما الفتنه فانما القحها انت و ابوک زیاد ابن عبید. در مورد فتنه اگه میخوای بدونی، فتنگر توی و بابات زیاد ابن عبید. چرا میگه زیاد ابن عبید؟ چون ابن زیاد در اون دوره بسیار تلاش داشت بگه من در واقع زیاد بابای عبیدالله، من زیاد ابن ابو سفیانم، یعنی مامان من با ابو سفیان. بله، دلیل من میخواست بگه من داداشم معاویه است. معاویه هم یه دوره یه حالی میداد به زیاد و میگفت اخویه، اخویه نشون. گفت زیاد ابن عبید، یادت نره بابای تو کیه، بابای تو کی بوده و خلاصه دیگه. بله، اون برده بنی علاج از سقیف که با مادر تو. بله. خب اما اگر این وحدت شکنی کاذب توسط امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا شکسته نمیشه و ایشان این وحدت شوم رو نمیشکستند و اجازه میدادند تا مسیر باطل سقیفه به عنوان تنها مسیر هدایت عالم اسلامی مطرح بشه، ما حتما امروز سنی مذهب بودیم، شک نکنید. این وحدت، وحدت کاذبه، کی گفته اینو؟ تشیع امروز ما مدیون امیرالمومنین و فاطمه زهراست که زیر بار این وحدت قلابی نرفتن، که اسم این اقدام و کوتاه آمدن در مقابل انحراف عظیم که دیگه اسمش وحدت نیست. امیرالمومنین و فاطمه زهرا اینو فهمیدن و بهش عمل کردن. خب نکته بعدی، از این موضوع من عبور بکنم، یک تقسیم کار جدی هست بین خلیفه اول و خلیفه دوم. ما در حوادث بعد از پیغمبر اکرم یک تقسیم کار جدی بین این دو نفر داریم که به عنوان پلیس خوب و پلیس بد اینا عمل میکنن. چرا اینو عرض میکنیم ما؟ شاید شما فکر کنید که این تهدیدات و اینو یه عده فکر میکنن واقعا، یعنی همه تهدیدات از ناحیه عمر بوده. ابوبکر خیلی بنده خدا مثلا کاری نداره، ابوبکر آدم خوبه این ماجرا بوده، چون هرچی ما تالا صحبت کردیم تهدیدات عمر بوده. البته ما هم معتقدیم شخص اول سقیفه، کسی که عمده کار روی دوش او بوده، عمر ابن خطابه، ولی بر این باوریم که یه تقسیم کار جدی بین اینها صورت گرفته و ابوبکر هم به این کار راضی و خرسند بوده. چرا؟ باید دلایلی داشته باشیم، یعنی باید بتونیم از تاریخ دلایلی ارائه بدیم. اولا این که هجوم به بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها با هماهنگی و در مقابل چشم ابوبکر رخ داده و خود ابوبکر ملعون به قنفذ ملعون میگه که جسارت کن به فاطمه زهرا، و این نشون میده که اطلاع داشته در ماجرای هجوم از اون چیزی که داره اتفاق میفته، بالاتر از اون دستور به انجام هم داده. حالا به قول معروف این تیکه رو صرف نظر میکنم، روایتش هست ولی الان شرایط گفتنش رو ندارم، که فرسل ابوبکر الى قنفذ، پیغام فرستاد برای قنفذ که این کارا رو انجام بده، که علی رو نزد من میاری، اگر فاطمه ممانعت کرد این کار که در منابع ثبت شده. دو، دلیل دوم، وقتی عمر پیشنهاد قتل امیرالمؤمنین رو میده، تاریخ هیچ گونه مخالفتی از ابوبکر ثبت نکرد. هیچ، ما مخالفتی نداریم در مقابل پیشنهاد قتل امیرالمؤمنین از ناحیه خلیفه دوم. سه، قاعده چیه؟ قاعده اینه که مرعوس باید از رئیس تبعیت کنه دیگه، زیر دست باید به حرف بالا سریش گوش بده. چرا عمر میتونه از سرکرده خودش تمرد کنه؟ چرا؟ وقتی ابوبکر فدک رو کوتاه آمد، عمر چی کاره بود که اون اتفاقات رو رقم زد؟ مگه خلیفه کسی دیگه نبود؟ چرا ابوبکر عمر رو توبیخ نکرد؟ ما آرزو به دل موندیم در تاریخ یه جا پیدا کنیم که ابوبکر عمر رو توبیخ کرده باشه، نباید این کارو میکردی، برخورد کنه باش، اخمی تخمی برخره. اگر عمر همین رفتار رو مثلا با دختر ابوبکر عایشه انجام میداد به عنوان همسر پیغمبر، آیا ابوبکر همینقدر خونسرد بود؟ این که یک نفر داره خشونت میکنه، یه نفر داره تهدید میکنه و یکی داره آدم خوبه ماجرا خودشو جلوه میده، و این رفتاری که عمر در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها نشان داده، حالا ابوبکر او رو توبیخ نکرده در مورد حضرت زهرا، جای دیگه هم نشون داده برای آدمای دیگه، چرا باز توبیخش نکرده؟ آدم در حضرت زهرا ما میدونیم چرا توبیخش نکرده، چون بالاخره مشروعیت خلافت زیر سوال میده. در مورد دیگران چی؟ یک سندی رو من نقل میکنم از شرح ابن عبدالحدید معتزلی جلد 12 صفحه 58 و 59. ابوبکر یه نامه مینویسه به یه شخصی به نام عیینه ابن حصن با حی جیمی و صاد، عیینه. در اون نامه مینویسه که برخی از زمین‌ها به او واگذار بشه و در این نامه از او میخواد که اگه میخوای زمین‌ها رو بگیری باید بری پیش عمر، عمر این مسئله رو امضا کنه، تایید عمر رو میخواد، خلیفه داره به زیر دستش احاله میده که تایید اونو میخواد. نامه رو میبره، نامه ابوبکر رو و مطالبهش رو درخواست میکنه، عمر نامه رو پاره میکنه و قبول نمیکنه و دیگه نمیپذیره که اصلا سهمی برای این آدم از بیت المال باشه به عنوان مؤلفت قلوبهم. حالا جالبه که فرج عیینه الی ابوبکر، این آدم برمیگره پیش ابوبکر و اخبره او، او رو مطلع میکنه و قال له، این جمله در تاریخ ثبت شده، و ابوبکر میگه انتل خلیفه ام هو، خلیفه کیه این مثلا؟ تو خلیفه یا او خلیفه است؟ و جواب ابوبکر اینه، بل هو انشاءالله تعالی، اگه خدا بخواد ایشونه. و امضا ما فعله عمر، امضا میکنه، تأیید میکنه آن چیزی که عمر خواسته بوده رو. مگه تو خلیفه نیستی؟ خلیفه توی دیگه، چرا بدون امضا اون کاری نمیکنی؟ دلیل چهارم، دلیل آخر، یک صراحت بسیار دقیق تری در کلام ابوبکر هست که از فلسفه این تقسیم کار پرده برمی‌داره. در تفسیر غلظت عمر، در تفسیر خشونت عمر، ابوبکر ازش قولی به یادگار مونده در جلد 3 تاریخ طبری، مهمترین منبع تاریخ اسلام به عبارتی و قطعا مهمترین منبع تاریخ اسلام نزد اهل سنت، جلد 3 صفحه 428. زاکل انه یرانی رقیقا، خشونت عمر از این جهت بود که او منو ملایم میبینه، یعنی بالاخره حکومت یه نرمی میخواد، یه شدتی میخواد. ولو قد افضل امر الیه لترک کثیرا مما هو علی، که این نشون دهنده برنامه ریزی شده بودن خلافت عمر بعد از ابوبکر یکی دیگر از دلایل برنامه ریزی. میگه انشالله اگر کار خلافت که بهش سپرده بشه خشونت رو کنار میذاره. ولو قد افضل امر الیه لترک کثیرا مما هو علی، وقد رمقته اذا انا غضبت علی رجل ارانی الرضا عنه و اذا لنت له ارانی الشد علی. ایشون در کار من دقت میکنه، من در مورد کار او دقت کردم، اینجوری دیدم که عمر اینجوریه، هر وقت درباره کسی خشمگین بشم منو به خوشنودی از او وادار میکنه، خوشنودی از او، میگه آقا نرم بگیر اگه من عصبانی بشم، و اگر با کسی ملایمت کنم راه خشونت رو به من نشون میده، به من میگه نیازی نیست اینجا. و اذا لنت له ارانی اشد علی، میگه نیازی نیست، نه نه نه، قشنگ یه تقسیم کاری بین این دو نفر هست که یک چهره، چهره آقا من نمیدونستم و ببخشید و من اصلا بر شما خلیفه نباشم بهتره و من به این کار راضی نبودم. و خب ما بعدن هم همینو داریم، ما بعدن هم همینو در طول تاریخ داریم، این حربه حکومت‌های غیر حقه، حالا تعبیر دیگه خیلی احتیاط کردم نگم، این حربه اونهاست. یزید میگه من نکردم، عبیدالله کرد، خاک بر سر عبیدالله، عبیدالله میگه من نکردم، عمر سعد کرد. این میندازه گردن اون، اون میندازه گردن این. اینم در واقع یک بحث کوتاه. و آخرین بحث امروز ما که اونم در واقع بحث کوتاهی خواهد بود، در مورد پاسخ به یک شبهه است، یک شبهه، یعنی از اون بحثایی است که مونده در هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، مسئله شکسته شدن شمشیر علی علیه السلام در ماجرای هجوم به خانه. یه شمشیری شکسته اینجا، یه نفر اومده با دشمن مقابله کنه، شمشیر علی علیه السلام بوده یا شمشیر زبیر؟ اگر بگیم شمشیر علی علیه السلام بوده، مگه علی علیه السلام مأمور نبود به صبر و سکوت؟ مگه شمشیر کشید؟ اگه شمشیر شکسته شده شجاعت او زیر سوال میره؟ مگر امیرالمؤمنین این همه از شجاعت او نقل نشده تا همون زمان بعدش که بماند در جنگ جمل و صفین؟ و من دیشب یه نقلی کردم، نمیدونم کسی گوش کردین این نقلی که من دیشب از وقعت و صفین در واقع مرحوم نصر بن مزاحم داشتم، حالا الان یادم افتاد الان میگم براتون، عین متن وقعت و صفین رو بیارم، که امیرالمؤمنین مثلا با این همه شجاعت چطور مثلا شمشیر او شکسته شده، او که هیچ وقت از دشمن فرار نکرده، به دشمن پشت نکرده. ماجن، بله، وقعت و صفین، که در مورد امیرالمؤمنین آمده که لا تبین عضده من ساعده، بازوش از ساعدش قابل تشخیص نبود، یعنی این دست قابل تشخیص نبود که کجا بازوست کجا ساعده. بالاخره آدمیزاد دیدی که هرچی میاد پایین تر نازکتر میشه دیگه. امیرالمومنین قد ادمجت ادماجن، امیرالمومنین عضلاتش به هم پیوسته بود، لم یمسک به ذراع رجل قط، اگر دست کسی رو میگرفت، مچ کسی رو میگرفت اینجوری، الا امسک به نفسه، لم یستطع ان یتنفس، نفس طرف بند میومد. اگر مچ کسی رو میگرفت یعنی دیگه نمیتونست طرف نفس بکشه، یعنی خون به مغز طرف نمیرسید. حالا امیرالمؤمنین با این وضعیت شجاعت که اینی که من گفتم یکی از هزاره، یکی از هزاری که مونده برای ما، چون خیلیش نمونده، آیا امیرالمؤمنین در هنگام هجوم به خانه حضرت زهرا و منزل خودشون شمشیرشون شکسته یا اینکه شمشیر زبیر شکسته؟ شبهه شکسته شدن شمشیر علی علیه السلام یا زبیر، که به هر حال این تأسف همیشه برای زبیر در پیشانیش ثبته، اون کسی که یک زمانی به خلافت نامشروع ابوبکر اعتراض کرده و به نفع امیرالمؤمنین بر اعوان و انصار اونها شمشیر کشیده و یک در واقع عمل کرده حماسی انقلابی داشته، یه زمانی زیر لوای دختر همون خلیفه ای میره که به خاطر نپذیرفتن خلافت او شمشیر کشیده بود. اینکه دنیا چه میکنه به آدم ها، آدم ها چه مسیری رو ممکنه طی کنن، از کجا به کجا. خب روایاتی که چنین نسبتی رو به خلیفه میده، یعنی میگه عمر میتونه شمشیر علی رو بشکنه، که عمر شمشیر علی رو شکست، که رایحه مباهات درش هست، رایحه ترسفکنی در این روایات هست و شجاعت بخشی به دشمنان علی، که علی همچین شجاعی هم نبود، ما راحت شمشیرش رو شکوندیم، علی که همچین علی علی میگید خیلی هم این خبران نیست. خب یک روایت فقط شبهه شکسته شدن شمشیر رو به علی علیه السلام نسبت میده، یک روایت که شمشیر علی علیه السلام شکست، یک روایت در تاریخ یعقوبی که میگه عمر با علی علیه السلام گلاویز شد در هنگام هجوم، تونست بر حضرت غلبه کنه، شمشیر حضرت رو بشکنه، ولما هاجم عمر بیت الزهرا علیه السلام، وقتی به خانه حضرت زهرا هجوم آورد، خرج علیون و معه السیف، علی بیرون اومد شمشیر باش بود، فلقیه عمر، عمر او رو دید، فسارعه عمر، عمر علی علیه السلام رو به زمین زد، فسارعه و کسر سیفه، او رو به زمین زد، شمشیرش رو شکست. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 126. این یک روایت فقط. در مقابل بیشتر روایت مسئله شکسته شدن شمشیر رو به زبیر نسبت میدن، مثل همون روایت تبرسی در احتجاج، فوسب از زبیر الی سیفه، زبیر رفت در هنگامه هجوم و وقتی حضرت زهرا بهشون اهانت شد، مردا سریع آمدن از داخل خونه، فقال عمر، رفت سراغ شمشیر زبیر، فقال عمر علیکم بالکلب العقور، برید سراغ این سگ، به زبیر، فکفونا شره، ما را از شر این راحت کنید، فبادر از سلامت ابن سلامه، سلامت ابن سلامه رفت سراغ زبیر، فانتزع السیف من یده، شمشیر رو از دستش گرفت، فاخذه عمر، شمشیر رو که از دست زبیر گرفتن سلاح رو تحویل عمر دادن، فضرب به الارض فکسره، این شمشیر رو اینقدر به زمین زد که شمشیر شکست، نه اینکه مثلا تو جنگ هم تازه شمشیر شکسته باشه، نه. ما معتقدیم اون کسی که شمشیر از او گرفته شده زبیر، نه علی علیه السلام، باید دلیل بیاریم، به چه دلیل؟ بالاخره اون نقل تاریخ یعقوبی، آقا تاریخ یعقوبی سند نداره، باشه سیره مورخان اینه، حالا طبری به شیوه محدثان سند ارائه کرده، یعقوبی سند ارائه نکرده. چرا میگیم شمشیر زبیر بوده؟ چون طبق تاریخ و منابع اهل سنت، عمر قدرت و جرأت مواجهه با علی علیه السلام رو نداشته هیچ وقت و تاریخ این رو به ثبت رسونده. حتی موقعی که عمر تهدید کرده بود که در صورت عدم بیعت به خانه فاطمه زهرا هجوم خواهد آورد، نزد ابوبکر رفت و می ترسید از این که هر لحظه‌ای ممکنه علی بیاد سراغش، چون از شدت عمل امیرالمومنین می ترسید. یعنی ما خب این روایتی که من گفتم که عمر علی علیه السلام رو گرفت زد زمین، در جلسات قبلی گفتم که دقیقا برعکسه، که امیرالمومنین یقه او رو گرفتن، جلسات قبلی تو همین کلاس گفتم، او رو به زمین زدن و فرمودن اگر مأمور به سکوت نبودم کذا و کذا. در مورد عمر، ثم نادا عمر حتی اسمع علیا، عمر فریاد زد بیرون خونه یه جوری که بشنوه علی، والله لتخرجن ولتبایعن خلیفه رسول الله، میاید بیرون بیعتم میکنید با خلیفه پیغمبر، او لعذرمن علیک بیتک نارن، وگرنه خونه رو میسوزونم. ثم رجع فقعد الى ابی بکر، اینو گفت برگشت کنار ابوبکر نشست. و هو، این در تاریخ ثبته دیگه، از خودمون که اینو نمیگیم اینو، و هو یخاف ان یخرج علی بسیفه لما قد عرف من بعثه و شدته، چون میترسید که علی علیه السلام با شمشیرش بیاد سراغ او، چون میدونست که بعث و شدت علی به چه کیفیتی هست. جای دیگه، تعبیر دیگه، فثار الیه امیر المؤمنین علی علیه السلام فاخذ به تلابیبه، امیر المؤمنین وقتی به قصد انتقام به سمت او رفت یقه او رو محکم گرفت، ثم جذبه، او رو کشید، فسترخا فی یده، که این استرخاء در ید دو جور میشه معناش کرد، یعنی در دستش به قول معروف احساس سستی کرد، یعنی عمر دستاش شل شد، یا عمر در دستان علی علیه السلام از حال رفت و بیحال شد به خاطر شدت فشاری که امیرالمومنین به او آوردن. اونم که عرض کردم در روایات هست که بعد از اینکه عمر به خانه علی علیه السلام هجوم آورد، ان علی اخذ به تلابیب عمر، امیرالمؤمنین یقه او رو گرفتن، ثم حزه فسرعه و وجع انفه و رقبته و هم به قتل، فارسل یستغیث، داد میزد کمک میخواست، یعنی حضرت یقه عمر رو گرفتن، با او درگیر شدن، او رو به زمین زدن، بینی و گردن او رو ضربه زدن و حتی میخواستن عمر رو بکشن، یعنی هم به قتل. این تعبیری است که دیگران احساسات که نمیخواست این کارو بکنه، گفتن الان میکشتش. حالا این تعبیر زیبای علامه سید جعفر مرتضی عاملی که آخر عرض منه، که ان من یهرب من مرحبن لا یثبت امام قاتله، کسی که خیلی جملات طوفانیه، کسی که از مقابل مرحب در جریان نبرد خیبر فرار میکنه، به طریق اولا جلوی قاتل مرحب فرار میکنه. نشون میگه تو یادت رفته در جنگ خیبر جلوی مرحب فرار کردی توی عمر. کسی که از مرحب فرار میکنه، از جلوی اون کسی که قاتل مرحبه حتما فرار میکنه. و من یجبن امام امر ابن عبد ودن، کسی که از امر ابن عبد ود میترسه، لا یشجع امام قاتل امرن، در مقابل قاتل او شجاع نمیشه. و من یهرب من خیبر لا یواجه فاتح خیبر، کسی که از خیبر فرار میکنه با فاتح خیبر مواجه نمیشه. و قال عبابها، و کسی که در واقع در خیبر رو از جا کنده، مگر اینکه خودش رو ایمن از عکس العمل بدونه. و چون عمر اطلاع داره که علی علیه السلام مأمور به صبر و مداراست، اینو شاید جلسات قبلم گفتم یادم نیست، برای خودم آشناست، این که عمر میداند علی علیه السلام مأمور به صبر و مداراست، همین شجاع میکنه او، جرأت و جسارتش رو بیشتر میکنه و شرماوره، یعنی طرف میدونه که امیرالمومنین اینقدر ملتزمه به شریعته که خلافش رو مرتکب نمیشه، همین رو دستاویزی برای سودجویی خودش قرار میده. مثلا عمرو بن العاص هم همینه دیگه، خودش رو در جنگ برهنه میکنه تو امیرالمومنین از کشتن او صرف نظر، میگه این آدم حدود شرعی رو رعایت میکنه، این آدم پا رو از حدود و احکام الهی فراتر نمیگذاره، از همون موضع میاد سوء استفاده میکنه. این به همین مقدار کافیه برای جلسه 108 و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.